أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب ما روايات رو توائفش رو بررسی کردیم، اخبار توقف رو خوندیم، اخبار احتیاط رو خوندیم، اخذ به ما یوافق الاحتیاط، اخبار احتسیت هم خوندیم، رسیدیم اخبار تخییر. اخبار تخییر 8 روایته، بعضی از اعلام کسان هیچ کدوم سندن قبول ندارن، بالکل هیچ کدوم سندن قبول ندارن و یا دلالته، مثلا اونایی هم که وقت صحیحه میگه اینا مربوطه به جای دیگه، یه دلالت نداره، یعنی تمامشون اشکال سندی و دلالی داره. ما بررسی کنیم، ما تو بررسی که کردیم گفتیم بعضیاشون هم سندن به نظر ما تمام هم دلالت هم. اما روایت فقه رضوی، کتاب فقه الرضا علیه السلام که قبلا مفصل بحث کردیم در مورد اعتبارش، مثل سید بحرالعلوم، صدوغنگ، مجلسیین، محدث نوری، بعضی از اعلام غالب اعتبارش بودن و تو این روایت، تو این کتاب هم داره علیه خط امام رضا علیه السلام، علیه خط من امام رضا علیه السلام، و نفسا تدع الصلات اکثره مثل ایام حیضها. ببینید اینجا در مورد نفسا می فهمن که صلات رو ترک میکنه مثل ایام حیضش. بعد تو این متن داره اول و هی عشرت و ایام و تستظهر به سلاست ایام ثم تغتسل، متن اولی که داره اینه که 10 روز ترک میکنه و 3 روز استظهار، بعدم اغتسال، بعد فعزارت دم عملت که ما تعمل المستحاضه است. بعد اگر دیگه خوندید حکمش حکمه مستحاضه است. این مطلب اول. بعد دوباره داره و قد رویه سمانیت عشره یومن و رویه سلاستن و اشرین یومن، 18 روز هم نقل شده، روایت شده، 23 روز هم روایت شده. بعد داره به ایه هازه الاحادیث و خزه من جهت تسلیم جاز، به هر کدوم از این روایت عقص بشه از باب تسلیم، این جایزه. تو روایات باب تعارض داریم میرسیم بعدن هم که از امام علیه السلام روایتین رو عرضه میکنن، حضرت میفهمن به هر کدوم عمل کنید جایزه. این یکی از این مصادیقه. خب از جهت اعتبار که صحبتش کردیم، خیلی غالب اعتبارش نیستن مثل مرحوم آقای خویی و دیگران، این اعلام هم که عرض کردیم غالب اعتبارشون هستن، حالا بحثش خیلی مفصله. ما هم مثل سید بحرون و آقای بهجت هم غالب اعتبار فقه رضوی بودن، یه ایراداتی دارن، اونا رو ما جواب دادیم. اما دلالت این روایت بر تأخیر صریحه، آقای خویی هم دلالتش رو بر تأخیر تام میدونن. اگر سندش رو قبول کردیم این روایت جزء خلاصه ادله تخیره. به ای هاز الاحادیث اخذ من جهت تسلیم جاز. روایت دوم ذیل اون مرفوع زراره یه که قبلا ما اومدیم خوندیم که اخذ به ما یوافق الاحتیاط بود. امام باقر علیه السلام فرمودن اذن فتخیر احدهما فتأخذ بهی و تدع الاخر. اینو قبلا ما خوندیم توی بحث قبلیمون صفحه 361، اذن فتخیر ادم، میگه هر دو موافق احتیاطن یا مخالف احتیاطن، هر دو موافق آمن یا مخالف آمن، چیکار کنم؟ همش اینا رو میپرسه. حضرت فرمان اونی که موافق با احتیاطه رو بگیر. بعد میگه که هر دو موافق احتیاطه یا مخالفشه. حضرت فرمان اگه اینجوری دیگه هر دو متکافئن، فتخیر احدهما، تسلیم میفرمان یکیشون رو انتخاب کن، اونو بگیر، دیگری رو رها کن. مرحوم آقای ناینی آقای خویی مفصل به سند مرفوع ایراد گرفتن، یادتون باشه دو تا ایراد آقای ناینی و بعد آقای خویی و اصلا گفتن این روایت رو ابن عربی جمهور احسایی گفته که علامه هلی نقل کرده، در اینکه تو کتب ایشون نیست، اصلا از اساس اشتباه نقل شده شاید. اما یه اشکال دلالی هم بر مرفوع هست. اشکال دلالی ایشون بر مرفوع اینه که اصلا این حکم های خویی میفرمان حکم به تأخیر بعد فرض شهرت در هر یک از متعارضینه، و شهرت اینجا منظور اینه که هر دو قطعی و صدورن، چون منظور از شهرت اینجا شهرت بنای لغویه. تو مورد قطعی و صدور بودن حضرت این فرمایش رو فرمودن، نه مال جای دیگه. شهرت بعد به معنی لغوی بگیریم، نه شهرت اصطلاحی. ببینید تو تعبیری که داشتش، یا زرال خروس به مشته هر بین اصحابک و ده اشتاز زن نادر، این میگه یا سیدی انهما معن مشهوران مرویان معصوران انکم، هر دو روایت شدن و معصور از شما. این فرم، این فرمایشو داره، این تو مرفوع زرال صفحه 361. خب این آقای خود فهمن منظورش از مشهوران معنای لغویشه. پس در مورد دو خبر مقتوع صدور امام علی السلام تو مقتوع صدور حکم به تأخیر فرمودن، در جایی که هر کدوم از متعارضان قطعی و صدور باشن، اما در جایی که زنی و صدور باشن دیگه دلالت بر تأخیر نداره. پس این روایتو اگر سندش هم قبول بکنیم مربوط به مقتوع صدوره، در مزنون صدور دلالت نداره، که محل کلام هم الان مزنون و صدوره. این از اشکالای خویی. ما جواب میدیم که مراد از شهرت اینجا قطع به صدور نیست، همون معنای متعارف شهرتی که ملازمه با وسوقه. چرا یه دفعه اینجوری معنا میکنید؟ معنی قطع نیست، معنی لغوی شهرت اشتهار، ملازمه با قطع هم نیست. تازه معنی لغویش هم قبول نداریم. علا ایهاد اگر قبول کنیم که معنی لغوی ملازم و قطع به صدوره، شهرت بر اون معنا هم نمیشه، بلکه بر معنای عرفیش هم میشه که اشتهار به معنای متعارف اندل اصحاب حدیث، مشهور بودن در اصحاب حدیث. بله ممکنه فرمایش‌های خویی ما تصریح کنیم از راه دیگه، نه از راه معنای شهرت، که های خویی معنای شهرت گفتن از باب این که تو این روایت گفتن که این روایت ها هر دو مروین و معصور از شما ایمن، یعنی فرض کرده که این از این به صادر شدن، فرض صدور رو کرده، فرض قطعی صدور رو کرده که هر دو مشهورن، مروی و معصور از شما هم هست. مثلا که انده هم میخواد اینجوری با این قرینه اینو درست کنه که معصور از شما هستن، مروی هن، معصور هن. این فرض رو ایشون کرده. حتی این هم باز خیلی چیزه ما یمکن گفتیم تصحیح روایت، چون که برحال معصور بودن، خب ممکن چیزی معصور از ایمن بودن باشه، یعنی نقل از شما شده اما درست هم نباشه، یعنی صرف این که مرویه یا معصور از شماست به این معنی نیستش قطعیه. اما خب بعضی ها شاید به معونه این قرینه یه همچین معنایی بتونن استفاده کنن، میگیم یمکن تصحیحش، اما نه با معنای شهرت، با فرض این که شهرتیه که مرویه است و معصور از شما، یعنی راوی میخواد بگه که آقا از خود شما نقل شده، از شما به ما رسیده. علی‌ای‌حال اینم اگر درست بکنیم، این سندش نمیشه درستش کرد، سند قابل درست شدن نیست. روایت سوم مرسله حسن ابن جهمه از امام رضا علیه السلام، قال قلت للرضا تجیئن الاحادیث انکم مختلفه، احادیث مختلفه میاد، ما جا اکه انافقه سوالا کتاب الله عز و جل و حادیثنا، هرچه از طرف شما میاد اینو عرضه کن به کتاب خدا و حادیث ما، اگر شبیه اینا بود فهمه مننا، اگر شبیه این دو نبود لیس مننا، این شبیه کتاب خدا و حادیث نبود لیس مننا. قلتو یجی اون رجلان و کلاهما ثقه به حدیثین مختلفین فلا نعلم ایهما الحق، دوتا آدم میان، دو نفر مرد میان، هر دو ثقه هن، دوتا حدیث مختلف میارن. حضرت میفهمن ازا لم تعلم فموسعون علیک به ایه ما اخسته، خیلی طبیعی موسع همجوری نمیفهمن انت فی سعه، نه میفهمن موسعون علیک به ایه ما اخسته. حسن ابن جهم ابن بوکیل از اجلا اصحاب امامی است، الا که روایت مرسله بوده پس سند ضعیفه. اگر قائل به تمامیت سندم بشیم اینجا دلالتش رو دیگه باید بپذیریم، اما خب روایت احتجاجه و خوب هست، اما اینکه بتونیم تمام مرسلات احتجاج ما بیان بگیم تمامه و درسته، این کار خیلی سخته، مشکله که روایت احتجاج ما کافی حالا درست کردیم. ما بهجت قائل بودن، عرضم به حضورتون که آی ناینی قائل بودن، استاب الحسن قائل بودن، دیگه احتجاج نمیشه بگیم روایت مرسل احتجاج، همه رو باید بگیم حجت هست. روایت چهارمی هم باز از احتجاجه که حارث ابن مغیره از ابی عبدالله علیه السلام قال اذا سمعت من اصحاب کل حدیث و کلهم ثقه، اینجا میگه پس برات موسعه تا اینکه حضرت رو ببینی فترده علی، منتها اینجا اسم از امام نمیاره. امام زمان علیه السلام میفرماد این روایت ضعیفه الارسال است. خلاصه اگرچه حارث ابن مغیره از اجلا بوده، اما دلالتش بر تأخیر مخدوشه، چون لا تدل به قولشون فهمن لا تدل علی حکم المتعارضین، بل مفادش حجیت خبر ثقه است. میفهمن به این اخبار ثقات عمل کنین، نمیگن که اخبار متعارضی پیش اومد، میگن که اذا سمعت من اصحابک الحدیث و کلهم ثقه فموثقون علیک، نفهمیدن تعارض کرده، یعنی همین اخبار ثقه اینا رو بهش عمل کنید تا امام زمان علیه السلام ظهور کنن. ظهور فهمیدن براتون بیان میکنن که کدومش درست بوده کدومش غلط. شما تا زمان ظهور حضرت در این عصر غیبت بهش عمل کنید. چرا مغیا نکردن به لقاء امام علیه السلام در عصر حضوری که زمان قبل از امام زمان باشه، که مثلا شما بتونید خدمت امام برسی، به لقاء امام برسی؟ نه، اینو مقید کردن چی؟ به زمان ظهور امام زمان علیه السلام. وقتی به زمان ظهور امام زمان علیه السلام مقید کردن، چون اگه ممکنه این کلمه ارزم به حضورتون شریفه درباره سؤال ائمه به کار بره، اما اینی که متعارف و متداوله شد در امام زمانه، و خلاصه لااقل از این احتمال که نفهمدن حتی ترل امام اسم امام زمان رو آوردن، لااقل اینی که احتمالش ایجاد میکنه که یعنی به همین روابط ثقه عمل کنید تا حضرت ظهور کنن دیگه، دین کامل رو براتون بیارن، معلوم میشه موقع کدوم خبر ثقه درست بوده کدوم خبر درست نبوده. ان شاء الله همش درست باشه، اما اگه بعضیش درست نباشه حضرت براتون بیان میکنن. اصلا این مربوط به یه موضوع دیگه ایه و اثر غیبت هم میگیره، اما مربوط به تعارض نیست. روایت پنجم صحیح است، صحیحه سماعت ابن مهران، الا اینکه بعد ببینیم دلالت داره یا نه. علی ابن ابراهیم از پدرش، از عثمان ابن عیسی، از حسن ابن محبوب، هر دو رقل دارن میکنن. از سماع از امام صادق، سألتو ان رجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر ان کلاه ما یروی، یکی امر به عقص یکی امر به نهی. ببینید بین محظورن گیر کرد بوده، کیفه یسنه. حضرت میفهمن یرجعه حتی یلقا من یخبره، نمیفهمد حتی یلقا امامک یا صاحبک، میفهمن کسی که خبرت بده. فهو فی ساعت حتی یلقا، نفرمونن کسی که صاحب توست رو ببینی، امامت رو ببینی، کسی که خبر بهت بده. پس این معناش این نیستش که امام زمانت رو ببینی، یه کسی که بهت خبر بده، حکم واقع رو بگه، بیانی بهت برسه، مثل همون که میگفتیم بیانی میشه که این ائمه دیگه میشه تو دوره ائمه علیهم السلام، قبل از ظهور حضرت هم باشه، هم عصر حضور هم عصر غیبت. منتها دو تا اشکال بر استدلال به این صحیحه شده. اولیش اشکال آقای خویه که این اصلا مربوط به تعارض نیست، فقط این مربوط به خصوص باب دبران بین محظورینه. تعارضیه که بارو تو محظور انداخته، یکی میگه انجام بده یکی میگه انجام نده، نه هر تعارضی. پس این مربوط به اونجاست و عقلم که اینجا حکم بین تخلیه بین فعل و ترک میکنه، چون یکی میگه انجام بده یکی میگه انجام نده. پس این فهو فی ساعت لا یدل علی ازیاد من همین حکم عقل، فهو فی ساعت حتی یلقا، چون نمیدونه دیگه، یکی میگه انجام بدی یکی انجام نده، میتونی نه انجام بدی نه انجام ندیم، نمیشه که. پس یه تخییر خود به خود هست. اشکال دومم این که صحیحه در صورت تمکن از وصول الی امام بوده، که ما گفتیم که یعنی با اون توضیح که عرض کردیم این عمه ظاهرا عصر غیبت رو شامل میشه و داره که ظاهرا اینه که اصلا مربوط متعارضن نیست، اخبار ثقه رو داره میگه، که اینو یه اصلاحی تو اونجا گفتیم براش. این روایت مخصوص به عصر حضور نیست، این روایت عصر غیبت رو میگیره. تو عصر غیبت میگه که به روایات عمل بکنید تا امام زمان ظهور کنه، بفهمن کدوم که از این اخبار ثقات درست بوده کدوم غلط بوده. خب اینم حالا تو اون یکی جزوه نوشتیم، تو اصلاحش از اون جزوه اصلاح کنیم. خب پس روایت پنجمم این بود. روایت ششمم صحیح علی ابن مهزیار مکاتبه عبدالله ابن محمد که تهذیب نقل کرده بسناش از احمد ابن محمد ابن عیسایش علی از عباس ابن معروف که از اجلاه، اونم از علی ابن مهزیار. قال قرأت فی کتاب لعبدالله ابن محمد، که این عبدالله ابن محمد کتابشو ایشون دیده، خود علی ابن محضیار از ثقات، حالا اگه عبدالله ابن محمد هم نشناسیم ضرر نمیزنه، چون ایشون فقط مکاتبه کرده به الی ابی الحسن علیه السلام، اختلف اصحابنا فی روایات من ابی عبدالله علیه السلام فی رکعتی الفجر فی السفر. بعضیشون روایت کردن که سلح ما فی المحمل، و بعضیشون گفتن لا تسلح ما الا علی الارض، فعلمنی که چیکار کنم، تو محمل نماز من بخونم تو نماز صبحمو، یا پیادشم تو زمین بخونم؟ خب چون تو سفر بودن گاهی وقتا خطر بوده دیگه، یه خطراتی بوده اصلا قافله وای نمیستادن مثلا بعضیاشون تو موقعی که خطر بوده. بعد کیفت هستن انت لاقتدی بک فی ذلک، حضرت ووقع، اینو علی ابن محضیار داره این توقیع رو نقل میکنه که مبسطون علیک به ایت عملت، هر کدوم عمل کنی برات مبسطه. سند صحیحه همونطوری که عرض کردیم، اما از نوعی عبدالله ابن محمد هم مشکلی نیست، چون که علی ابن محضیار جواب رو داره از توقیع امام علیه السلام نقل میکنه، و امام هم یا امام حضرت امام رضا علیه السلام هم، چون که از ابوالحسن یا توقیع از امام رضا علیه السلام بوده یا از امام هادی علیه السلام بوده. اما استدلال بر تأخیر بین متعارضین تام نیست، چون مدلول روایت تأخیر واقعیه نه تأخیر بین دوتا خبر متعارض. یعنی حضرت میفهمن هر کدوم از این دوتایی که بهتون فرمودن درسته، هر کدوم خواستی عمل کن. یعنی که وقتی که شما تو سفر بودی مخیری که عرضم به حضورتون توی محمل بخونی یا رو زمین بخونی، حکم واقعی اینه که مخیری، ظاهرش احتمال اینم که هست دیگه، بس از تعارض خبره خارج میکنه. یعنی حضرت میفهمن تعارض خبره این چاید نیست، تو میخوای پایین نماز بخونی میخوای بالا نماز، میشه که مثلا فرض کنید چطور تو نماز مستحب میتونی وایساده بخونی، نشسته بخونی، در حال راه رفتن بخونی؟ اینجا به خاطر حالا شرایط خاص سفری که داشتن حضرت میخوام بفهمن تو مخیری. روایت هفتم مکاتبه همیریه در کتاب الغیبه شیخ طوسی و شیخ طبرسی هم در احتجاج آورده، توقیعی است از امام زمان علیه السلام، شیخ روایت کرده اون رو از جماعتی از ابوالحسن محمد ابن احمد ابن داوود که از اجلای ثقاته، بعدم اونم گفته که وجدت به خط احمد ابن ابراهیم نوبختی و املاء ابوالقاسم حسین ابن روح، خط او بوده و املاء حسین ابن روح از امام زمان. و طبرسی هم از محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری داره نقل بکنه که کاتب صاحب الزمان ارواح العالمین لتراب مقدم هل فدا. خب روایت از این جهت خیلی به نظر قویه. مکاتبه همیری، حالا بعضی قبول ندارن اما ظاهرش اینه که نه، روایت قوی باشه. خب روش شیخ و توصی به اسناد الذی مره، فرأیک ادام الله عزک فی تأمل رقعتی و تفضل بما یسهل لأضیفه الى سایر عیادی که علی، به سایر اون نعمتایی که به من دادید، یعنی تفضلی کنید که اینو اضافه کنم به اون نعمتای دیگه که به من دادید. و احتجت ادام الله عزک ان تسأل لی بعض الفقها عن المصلی، سوال کردن منم احتجاج کنم، بعضی از فقها از من سوال کردن از مصلی که اذا قام من التشهد الاول للرکعت الثالثه آیا واجب است؟ ببینید کلمه رو خیلی دقت کنید، وقتی میخوای از تشهد اول برنشی برای رکعت سوم واجب تکبیر بگی؟ ببینید کلمه واجبه رو میاره. فن بعض اصحابنا قال لا یجب علیه تکبیر و یجزی ان یقول بحول الله قوت یقوم و قوت، خوبم گفتن تکبیر که واجب نیستش که، لا حول ولا قوت الا بحول الله قوت یقوم و قوت بگو. حضرت جواب فرمودن که قال ان فی حدیثین، یکی از این دو حدیثا چیه؟ فن هو اذا انتقل من حالت نهایت اخرى فعلیه تکبیر. این استحباب نبوجود، حضرت اون مسئله استحباب دارن نقل میکنن که هر حالاتی به هر حالاتی رفتی تکبیر بگو، درست؟ این پس تکبیر جایزه. اما الاخر فنه و روی انه اذا رفع رأسه من السجده الثانیه فکبر ثم جلس ثم قام فلیس علیه للقیام بعد القعود تکبیر، وقتی نشستی و میخوای حالا بلنشی تکبیر رو گفتی میخوای بلنشی برای قیام بعد القعود دیگه تکبیر نمیخواد. تشهد اول هم همین جوریه، همین مجرا رو داره، یعنی وقتی که تشهد اول شما بلند شدی الله اکبر گفتی نشستی از سجده دوم میخوای بلند شدی، برای بلند شدن تکبیر نمیخواد. یعنی حضرت این که میفهمن نمیخواد، این یکی فلیس علیه لیل قیام بعد القعود تکبیر، یعنی تکبیری واجب نیست. بعد از اینکه نشستی تکبیر واجب نیست وقتی میخوای بلند شی. حضرت در این حد دارن میفرمان. بله استحباب ایجا فهمدن، از هر حالتی به حالت دیگه منتقل شدی تکبیر استحباب داره، این روایت هست. اما این که فکر کنی که از تشهد میخوای بلنشی، از قیام میخوای از قعود میخوای به قیام بلنشی، باید تکبیر بگی، فرمودن نه بایدی نداره. تشهد اول هم همینجوره. حالا بعد حضرت فرمودن به هیه ما اخستم این جهت تسلیم کان ثوابت، هر کدوم میخوای بگیری از جهت تسلیم شما به اسواق اصابت کردی، یعنی وجوب تسلیم نداشته. اونجا هم که فرمودن هست هر حالتی منتقل شد و حال دیگه تکبیر بگو، اونجا هم نفرمودن واجبه، فرمودن تکبیر جایزه. حالا میخوای تکبیر رو بگو میخوای نگو، هر کدوم میخوای عمل کنی، میخوای تکبیر بگو میخوای تکبیر نگو، تکبیر گفتن واجب نیست. مرموهای خوی مناقشه کردن به استدلال مکاتبه همیری، از همین جهات گفتن مورد این روایت خارج از محل کلامه، چون نسبت بین خبرینی که دلت حاضر و دلت تخیل بین ما عموم مطلقه. چرا؟ چون تو اونجا از انتقل من حالت الی حالت اخرای امر عامیه، انتقل من حالت الی حالت اخرای امر بسیار عامیه. تو اونجا فرمودن تکبیر بگو، اما تو خصوص اینجا گفتن تکبیر نگو. وقتی تو خصوص اینجا اگه گفته باشن تکبیر نگو، حالا اینجا هم شاید گفتن تکبیر واجب نیست، اما گفتن تکبیر نگو میشه چی؟ میشه خصوص مطلق دیگه. این یا تخصیص میزنه، در هر حالتی منتقل میشی به حالت دیگه تکبیر رو بگو مستحبه، الا در این حالت، تو این حالت تکبیر وارد نشده مستحب نیست. لذا ایشون فرمودن مقتضای جمع عفی تخصیصه به حکم عدم استحباب تکبیره دیگه. تکبیر که قبلا گفتیم مستحب، طبق اون عامی که از هر حالتی به هر حالت دیگه منتقل شدی تکبیر بگو مستحب است، اینجا میگی مستحب دیگه نیست. پس امام انسان حکم به تخییر فرمودن به خاطر چی؟ اینما عمل کون المورد من الامور المستحبه فلا بحثه به اخص به هر یک از خبرن. مختزای تخصیص اگرچه عدم استحباب تکبیره، الا اینکه اخص به خبر و اتیان به تکبیر هم اشکالی نداره دیگه. تکبیر خودش فی نفس ذکره دیگه، سوال از این نبود که فی نفس ذکره، او سوال از وجوب کرد. تازه اگر اخص به خبر اول بکنی از باب فی نفس ذکر بودن نیست، از باب استحبابه. درسته نه؟ از باب استحبابه. این حرفای خویی رو قاعده نیست، چون ایشون فهمیدن اتیان به تکبیر لا بحث به لعنت تکبیر ذکرون فی نفسه، مگه سوال از ذکر فی نفسه بود؟ سوال از وجوب بود، نهایت اینه که وجوب حمله بر استحباب مؤکد بکنید. سوال از استحباب مؤکده و اونم تخصیص خورده. چطور اینجوری میفرمایید که حضرت بچه تخییرشون اینه؟ پس بل جمله لا بد من اختصار الا مورد روایت ایز لیس فی کلام امام اطلاقا عمومون یوجب تعدی مورد الا غیره، این مربوط به خصوص این مورده. ما میگیم این حرفشون درست نیست. اینی که ایشون فرمودن مختصر تخصیص عدم و استحباب تکبیر و ترخیص و تکبیر مباوی که ذکر فی نفسه، این درست نیست. چون اگر قائل شدیم به عدم استحباب تکبیر، لا یمکن ان ناخذ بالخبر به حمله الا ان تکبیر ذکر فی نفسه، میگه نمیشه که ما این حرف بزنیم که این ذکر فی نفسه، چون مقام مقام ورود ذکره. داریم از استحباب میپرسید که آیا ذکر اینجا وارد شده یا نشده. شما یاد ذکر رو بگو عمل کن به اون روایتی که تخصیص خورده از باب ذکر مطلق. آقا این از باب استحباب داره میپرسه، میخواد ببینه در این مقام هم ذکر وارد شده یا نشده. درسته یا نه؟ از باب استحباب داریم میپرسه، شما میگید ذکر فی نفسه تکبیر اشکال نداره. این در مورد استحباب ذکر رو اینجا داره میپرسه. پس اگر اخذ به روایت اولا بکنیم معناش قول به استحبابه، اگه تخصیصش نزنیم معناش قول به استحبابه. یعنی اون یک عمومی داریم که اگه از حالتی به حالت دیگه منتقل شدی تکبیر بگو. ثانیا ممکنه بگیم روایت دوم وارد در مقام نفی استحباب تکبیر نیست، یعنی با روایت اول معارض نیست، بلکه در مقام چیه؟ به معنای نفی وجوب تکبیره. حضرت فرمودن فلیس علیه للقیام بعد القعود تکبیر، یعنی واجب نیست. ببینید آقای خویی اومده اینجا اولی رو به استحباب زده، بعدم تازه استحباب هم که مسلم هست، بعد تخصیصش داده. وقتی تخصیصش دادید دیگه استحباب تکبیر شما ندارید. حضرت برای چی بفهمن تخییر؟ اما لعل میگیم که نه، اصلا اینجا مسئله این جمله دوم اینه که تکبیر وجوب نداره، کمان که اون سوال از وجوب کرده بود. نفی وجوب تکبیره، نه نفی استحباب. شاهدم برش چیه؟ بلکه قرینه که داله برینه خود سوالیه که اونجا داشتیم توی عبارت همگری به نقل احتجاج که اذا قام من التشهد الاول لرکعت الثالثه هل یجب علی ان یکبر، این سواله. لذا حضرت فرمودن بعض از اصحاب ما میگن لا یجب علی تکبیر و یجزی ان یقول بحول الله و قوت یقوم اقود، نفی وجوب دارن میکنن. پس امر مردد به این استحباب و نفی وجوب، نه استحبابه که منافاتی نداره با نفی وجوب، استحبابه منافاتی نداره. اونا گفتن که تکبیر نگو، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم بگی، این کار حول الله و قوة یقوم مقعود بگی کافیه، درست. اونا میگن اما نفی وجوب تکبیر هم کردن اما نفی استحبابو نکردن. حالا حضرت میفهمن میخوای به اون استحباب عمل کن، میخوای به این یکی ذکر عمل کن، به حول الله و قوة یقوم و عقود، به هر کدوم عمل کنی کافی. که انده اینو میفهم. پس مراد تخییر، تخییر در مقام عمل بین فعل و ترکه، نه تخییر بین متعارضین. شاهدم این کان سواباست، چون این تعبیر یوناس بذار کان کل الخبرانه صحیح هن، هر دو خبر صحیح باشن. و ایزن شاهده بر این مطلب اینه که راوی سوال کرده از حکم واقعی و مناسب نیست جواب بدن به خبرین متعارضین که یکشون غیر مطابق با واقعه. بعد از اهل بیت صادر نشد، اما حضرت بفرمایند که شما مخیلی. خب حضرت بفرمایند این از ما صادر نشد، ردش میکردن. پس استدلال به مکاتبه و تأخیر بین متعارضین مخدوشه. این از هشتم باروا کلینی زید صحیحه سماعت ابن مهران که قبلا اومدیم گفتیم در طایفه اولا که فرمودن فی روایت اخرى بعیه ما خست من باب التسلیم وسعگ، و اونی که در دیباجه کافی است که ولا نجد شیئا احبت ولا اوسع من رد علم زال کلی للعالم علیه السلام به قبول ما بس سمین الانفیه به قوله علیه السلام به عیه ما خست من باب التسلیم وسعکم. این عبارتی که در مقدمه کافی اومده حضرت از امام علی السلام دارن نقل می‌فرمایند که به ایه ما اخذتم من باب التسلیم وسعکم. و روایت کلینی به مبنای آیین آینی و آی بهجت و استبوالحسن و بعضی اعلام خلاصه حجت، خصوصا اونی که در دیباجه فرمودن. و اونجا هم در دیباجه این مقدمه کافی نفرمودن که روی عنهم، بلکه اونجا فرمودن که قوله علیه السلام، یعنی نسبت دادن به قول امام علی السلام. تو مثلا من لا یحزنم اگه روویه میگفتن اینو نمیگفتن بعضی حجت مرسلات که روویه است، اما اگر به عنوان قال المعصوم علیه السلام میفرمودن قال، وقتی فهمیدن قال میگفتن حجت. این تفصیل تو اونجا هم بود. حالا اینجا هم خلاصه اصلا اسناد داره میده مرحوم کلینی به امام علی السلام، نمیگه روویه. این خودش خیلی قوی میکنه. این روایت آخری هم پس به نظر معتبر است، یعنی روایت مرسله کلینی. تا انشاءالله جمع بندی و بعدا انجام بدیم. بسم الله علی محمد و آل طاهر.